اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات بود، فرمودن که در این فصل جدید بودیم، فرمودن که در بین این آدم جسم و بین این وجود مطلق که مشیت باشه عوالم دیگری هست که اون عوالم در بین آدم جسمند و در بین مشیت. در مورد این عوالم چند خصوصیت را مطرح فرمودن. خب عوالم را الحمدلله همه می دانید، عبارت هست بین جسم و مشیت، آدم مثال، آدم ماده، آدم تب، آدم نفس، آدم روح، آدم عقل و آدم فعاد. اینها عوالمی هست در بین این آدم جسم و در بین مشیت. آدم مثال حقیقت حیوانات، آدم ماده حقیقت ملائکه مدبرات، آدم تب حقیقت جن هاست، آدم نفس حقیقت انسان هاست، آدم روح حقیقت انبیاء علیهم السلام، عالم عقل حقیقت 14 نفس مقدس در مقام خلقی، عالم فعاد حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله در عالم خلقی، و بعد هم که عالم مشیت هست. فرمود که این عوالم چند تا خصوصیت داره. اول اینکه نسبت این عوالم نسبت اثر و مؤثر نیست. اثر و مؤثر یعنی مثل من زید و ایستاده من، من زید و ایستاده من، من زید ایستادم را گفتیم از یک ماده خارجی بر نمی دارم درست بکنم، یک چوبی، یک آهنی بر نمی دارم باش ایستاده درست بکنم، ایستاده را به خودش درست میکنم. به قول حکما دامن شی بدون شی درستش میکنم. چون ایستاده را به خودش درست میکنم، ایستاده صفاتش همه صفات من زیده. اگر من زید انسان بد اخلاقی باشم، ایستادم هم بد اخلاقه. اگر من زید انسان سخاوتمندی باشم، ایستادم هم سخاوتمندی. من هر صفتی داشته باشم، ایستاده من این صفت را داراست. اینجا میگن اثر و مؤثر. اثر تمام صفات مؤثر را داراست. اگر کسی اثر را شناخت، مؤثر را شناخته. این را میگن اثر و مؤثر. اما یک جای دیگر هست به اسم تکمیل و تکمل، مثل نجار و مبل چوبی. نجار میخواد مبل بسازه، چه کار میکنه؟ میده یک تکه چوب برمیداره، چوبها را برش میزنه، باش مبل درست میکنه. پس از یک ماده خارجی مبل درست میکنه. چون مبل از یک ماده خارجی درست شده، مبل به جای این که بیشتر نجار را حکایت بکنه، بیشتر چوب را حکایت میکنه. این چیزی که مبل خیلی خوب حکایت میکنه چوبشه، چوبش را خوب حکایت میکنه، ولی نجارش را فقط یک قسمتی شاه حکایت میکنه که این شخص نجار. همینقدر. حالا نجار اگر مؤمن باشه یا کافر باشه از این مبل معلوم نمیشه، اگر بد اخلاق باشه یا خوش اخلاق از این مبل معلوم نمیشه. صفات نجار هیچ کدوم از این مبل مشخص نمیشه. اینا میگن تکمیل و تکمل. میفرماد که رابطه در بین این عوالم اثر و مؤثر نیست، یعنی هیچ آدمی صفات آدم باداش را حکایت نمی کنه. رابطه تکمیل و تکمله، یعنی هر کدوم یک ماده خارجی دارن. هر قدر که قابلیت دارن از آدم بالا به اینها فیض سعدام می گیره، هر قدر که استعداد دارن. یعنی آدم انبیا، آدم ارواح، آدم روح اثر آدم آل محمد علیهم السلام نیست، ابراهیم اثر امیرالمؤمنین نیست. ابراهیم اونقدری را حکایت میکنه که استعدادش را داره، هر قد که ظرفیت داره بهش عطا کردن. برای همین میفرماد به یک پیغمبری 5 اسرا دادن، به یک پیغمبری مثلا 21 اسرا دادن، هر کدومشون به حسب اون ظرفیت و استعدادشون خلاصه از عالم بالاتر حکایت میکنه. پس نکته اول، رابطه بین عوالم اثر و مؤثر نیست. نکته دوم، فرمودن که رابطه این عوالم بر حسب درجات تشکیکه. گفتیم این عبارت متشابهه، تشکیک را هم توضیح دادیم یعنی چیه. گفتیم عبارت متشابهه، باید که معنیش را بفهمیم که در انتها معنیش را میفهمیم، اونجا اشاره میکنه. اما نکته که فرمودن این عوالم هیچ کدوم در ماده با هم مشترک نیستن، هر عالمی ماده مخصوص به خودش را داره. عالم روح مادهش روحه، عالم نفس مادهش نفسه. یعنی چی؟ یعنی ماده ابراهیم علیه السلام غیر از ماده امام زمان هست صلوات الله علیه، ماده شیخ مرحوم علی الله مقامه غیر از ماده ابراهیم علیه السلام. هر درجه، هر مقامی مادهش با ماده آدم دیگر متفاوته. این هم قاعده بعدی. یعنی ما وحدت ماده و وحدت موجود و وحدت وجود ما نداریم. این قاعده بعدی. بعد نکته دیگر را که بزرگوار ذکر فرمود و فرمود که هر کدوم از این مراتب بر حسب اون غلظت و رقتی که دارن استعداد و قابلیت مخصوص به خودشون را دارن. عالم جن یک استعدادی داره، به اندازه استعداد بهش فعلیت تعلق میگیره، به اندازه استعداد هم ازش تکلیف میخوان. عالم نفس یک استعدادی داره، عالم روح یک استعدادی داره. آدم جن قلیستره، آدم نفس لطیفتره، آدم روح باز خیلی لطیفتره. پس هر عالمی یک استعداد مخصوص به خودش را داره، به اندازه همون قد استعداد هم ازش تکلیف میخوان. عدالت به این معنا نیست که به همه یک جور فعلیت بدن، این بی عدالتیه، این ظلمه. انسان به یک بچه 7 ساله با یک جوان 30 ساله یک جور بهش تکلیف بده، مشق بده، خب این بچه 7 ساله الان تازه شروع به کار کرده، این ظلمه که ما به بچه 7 ساله با یک جوان 30 ساله یک مشق، یک تکلیف بدیم. عدالت این است که از بچه 7 ساله به اندازه خودش بخوای، از یک جوان 30 ساله هم به اندازه خودش بخوای، از هر کس به اندازه خودش بخوای. ببین میگن عدالت. پس هر کدومشون مادهشون اگر غلیظه یا رقیقه به همان اندازه بر اینها فعلیات جاری میشه. ادامه مطلب است. نعبر عن هذا الجوهر المقید بالامکان المقید ايضا كما ان المداد الظاهر امکان صالح للتطور بجميع اطوار الحروف و الماء الظاهر امکان صالح للتطور به جمیع اطوار الامواج. خب می فرماد که ما از این جوهر مقید، این عوالم را میگن جوهر مقید چون همشون مقید به مشیتن، همه محتاج به مشیتن، همشون مقیدن. می‌فرماد که ما تعبیر میاریم از این جوهر مقید به امکان مقید. پس ما این عوالم خلقی را اسمش را گذاشتیم امکان مقید، یعنی امکانی که مقید هست به مشیت الله، که هر جور که مشیت الله یعنی قلب امام صلوات الله علیه، یعنی هر جوری که روح الله، روح رسول الله، روح امیرالمؤمنین، روح خدا، هر جوری که مصلحت دانست فعلش را بر اینها جاری میکنه، اینها مقید به مشیت الله، میگیم امکان مقید. مثال میزنم، چنان که مداد ظاهر، مداد در فارسی ما به این قلم هایی که خدا سباش می نویسن میگیم مداد. الان در عرف مداد به این قلم ها میگیم. در عرب مداد به جوهر میگن، به دوات میگن مداد. یعنی یک خلاصه اینجا یک انتقال لفظ داریم، انتقال وز داریم. پس مدادی که اینجا میفرماد یعنی دوات. میفرماد چنان که دوات ظاهر امکانی هست که صلاحیت داره برای این که به جمیع حروف در بیاد. دوات را باش میتوان الف نوشت، ب نوشت، جیم نوشت، هر جوری که دوات را باش بنویسی به همون شکل در میاد. یعنی امکانی هست، مقید در دست کاتب، بستگی داره دست کاتب چه بخواد بنویسه، دوات به شکل دست کاتب در میاد. و ماء ظاهر یعنی آب ظاهر، امکانی هست، صلاحیت داره برای اینکه به جمیع اطوار موج در بیاد. آب را در دریا دیگه الحمدلله همه دیدید، هر جوری که باد بر این بوزه این موج به اون شکل در میاد، موج کوتاه، موج بلند، عمودی، افقی. خلاصه این آب را میشه به شکل هر موجی، هر ظرف این را درش آورد، بسته مقید در دست فاعل که مثلا باد باشه. و هذا الماء الظاهر غیر الماء المطلق الذي نسبته الى البحر والامواج على حد سواء. میفرماد که این آب ظاهر غیر از آب مطلقه که نسبتش به دریا و امواج بر حد مساوی است. الان توضیح میدیم یعنی چی. فالماء المطلق آیت الامکان المطلق، میفرماد آب مطلق آیت امکان مطلقه، و البحر آیت الامکان المقید، و دریا آیت امکان مقیده. یعنی چی؟ گفتیم که مشیت را میگن وجود مطلق. چرا میگن مطلق؟ مشیت را میگن وجود مطلق چون مشیت میتوانه به هر فعلی خلاصه تعلق بگیره. یعنی مشیت میتوانه هر کاری را انجام بده، صالح و تعلقه. مشیت میتوانه عمر بسازه، میتوانه سلمان فارسی علی الله مقامه بسازه، مشیت میتوانه جن بسازه، میتوانه جبرئیل بسازه. مشیت به هر چیزی میتوانه فعلش را تعلق بده، میگن مطلق. این مشیت مطلق. نقطه ای که در اینجا هست، این مشیت آیت یگانگی خداست. یعنی چی؟ این را در همین فصل هم خوندیم، در همین درسای صبح هم الحمدلله مطلب را مفصل مرحوم آقای همدانی ذکر می فرما. یعنی این که فرض کنیم که ما یک شمشیر آهنی داریم، شمشیر آهنی را بهش نگاه میکنیم، این یک شمشیر آهنیه. شمشیر آهنی با میخ آهنی با در آهنی همشون در یک مطلقی به اسم آهن با هم شریکن. یعنی ما یک احدی داریم به اسم آهن، یک یگانه‌ای به اسم آهن، یک جا شمشیر شده، یک جا میخ شده، یک جا در شده. باز به این آهن نگاه میکنیم، یک جا آهن داریم، یک جا طلا داریم، یک جا نقره داریم، درسته؟ پس باز این آهن و طلا و نقره در تحت یک واحد و مطلقی به اسم فلز با هم جمع شدن. یک مطلقی داریم به اسم فلز، یک یگانه‌ای به اسم فلز، اینها را با هم جمع کردیم. باز به این فلزش نگاه میکنیم، میبینیم یک فلز داریم، یک چوب داریم، یک پلاستیک داریم. باز میبینیم اینها در تحت یک مطلقی به اسم جسم با هم اینها را این جسم جمع کرده. یک مطلقی داریم به اسم جسم. باز این جسم را نگاه میکنیم، مثلا خیال را نگاه میکنیم، روح را نگاه میکنیم، عقل را نگاه میکنیم. باز میبینیم اینها را یک مطلقی به اسم وجود، همین وجود مقیدی که میخوانیم، اینها را جمع کرده. این وجود مقید را نگاه میکنیم، میبینیم یک امکانی هست در تحت مشیت الله، مشیت همش را جمع کردیم. دیگه مشیت را بالاتر نداریم که بهش نگاه بکنیم، مشیت آخر آخر، یعنی هر وجودی را نگاه میکردیم هر مطلقی به نسبت پایینی هاش مطلق بود، به نسبت بالاهاش مقید میشد. مشیت اون مطلقی هست که مطلق صرفه، یعنی آیت یگانگی مطلق خداست. خدا در هر وجودی در هر شیعی این آیت مشیت را گذاشته. پس وقتی نگاه میکنیم این هم یک نوع مکاشفه هست ها، این هم مکاشفه هست. همه کس این مکاشفه را میتوانه انجام بده. مکاشفه که میکنیم به یک مطلق صرفی میرسیم به اسم مشیت، به اسم مشیت. دیگه این مشیت قبلتری نداره، این اول ما خلق الله. این دیگه از جای دیگری این را بر نداشتن بسازن، این فوقش بالای سرش دیگه مطلق دیگری نداره، این اول حقیقی خداست، این آیت یگانگی خداست، این مشیت الله. می فرماد که در هر شیعی این آیت مشیت را داریم. من در خود نفس خودمون هر کدوممون داریم. من زید نسبت به کارهای خودم، من زید می ایستم، می نشینم، راه میرم. من زید ظهورات متعدد دارم، ولی در همش یک واحدی وجود داره به اسم زید. این مطلق آیت مشیت الله. خدا فردای قیامت با من اتمام حجت میکنه، میگه من این آیت را در تو قرار دادم، در وجود خودت گذاشتم. من در خارج نگذاشته بودم که بگم که برو تحصیلش بکن، در وجود خودت بود، تو دیدی ولی ایمان نیاوردی، چشمات را روی هم گذاشتی. این آیت یگانگی خداست. میفرماد در آب همین آیت هست، آب مطلق. یک مطلقی داریم به اسم آب. این آب یک جا دریا میشه، یک جا حوض میشه، یک جا استخر میشه، یک جا لیوان آب میشه. در هر شی این مطلق را داره. میفرماد که اینجا آب مطلق آیت مشیت الله. آب مطلق آیت مشیت الله. ولی دریا آیت مشیت الله نیست. دریا آیت اون وجود مقیده، اون امکان جایزه. آیت این طبقات خلقیه، باداش لطیفتره، پایینش غلیظتره. باداش آدم انبیا علیهم السلامه، پایینش مثلا آدم عناصیه. آیت پس عوالم خلقی مثل دریا میمانه. آیت مشیت وجود مطلقه، در هر شیعی خدا این آیت را گذاشته. خدا به همه خودش را شناسانیده. این آیت، آیت محمد آل محمد علیهم السلام. در هر جای این نور در هر جای نفوذ کرده، در هر جای خدا به این نور خودش را شناسانیده. تا به اینجای مطلب. پس می فرماد که نسبته الالبحر والامواج الا حد سبا. پس آب مطلق نسبتش به موج و نسبتش به دریا یکسانه. این آیت مشیت الله. فالماء المطلق آیت الامکان المطلق. می فرماد آب مطلق آیت امکان مطلق که مشیت باشه است. والبحر آیت الامکان المقید. دریا آیت امکان مقید، طبقه طبقه است. هر طبقهش یک لطافت و غلظت داره. و لذالک، این مطلب مهم ما اینجاست، لذالک نقول ان الوجود المقید هو الماء النازل من سحاب المشیه على ارض الامکان المقید. می فرماد برای همین ما این مطلب را میگیم که وجود مقید همان آبی هست، بارانی هست، نازل شده از ابر مشیت بر عرض امکان مقید. یعنی چه؟ یعنی این که آقا این مشیتی که اینقدر وصفش را گفتیم، می فرماد کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. خدا در قرآن به پیغمبر می فرماد ما وحی کردیم به سوی تو روحی را از امر خودمون. امر یعنی مشیت، یعنی پیغمبر ما مشیت را روح تو قرار داریم. و ما تدریم الکتاب و لل ایمان. اگر این روح بر تو تعلق نمی گرفت که تو اصلا علم نداشتی، علم الهی نداشتی. پس این مشیت روحی هست بر ابدان آل محمد علیه السلام. تا به این جای مطلب. این مشیت، خود این مشیت منزه از این هست که بره دست به کار بشه در عوالم خلقی. این آیتش در خود من زید هم هست، من زید هم این آیتش را داره. کجاست؟ من زید اگر بخوام بنشینم بایستم، به چه واسطه می نشینم می ایستم؟ به واسطه قدرتم. پس من زید که مقام ذات باشم، یه قدرتی به اسم مشیت می گیرم، به این مشیت می ایستم، به این مشیت می نشینم. سؤال بعد، به واسطه این مشیت و قدرت من زید می ایستم، آیا این قدرت من که این ایستاده را درست می کنه، یک تکه از خودش می کنه باش ایستاده درست می کنه، یا ایستاده را به خودش درست می کنه؟ اگر یک تکه از خودش می کند، این ایستاده ذاتیش می شد و اگر می نشست می مرد. پس مشیت من، قدرت من، نه مادش ایستاده هست نه مادش نشسته هست، ایستاده ضد نشسته هست. اینقدر با هم دشمنن، میگه اگر تو باشی من نمیام، تو برو یا نشسته بیاد یا ایستاده بیاد، نمیشه با هم یک جا جمع بشیم. پس این قدرت من نه ایستاده منه نه نشسته منه. پس این قدرت من ایستاده را به خودش میسازه، نشسته را هم به خودش میسازه. حالا سؤاله بعد، اگر کسی در این ایستاده من نگاه بکنه، گفتیم من زید را میبینه در این ایستاده. پس نتیجه میگیریم که این ایستاده‌ای که این زید را حکایت میکنه، این زید یک نوری در این ایستاده قرار داده، این نور آیت این زیده، آیت نشان دادن این زیده، بهش میگیم فؤاد. پس فؤاد اون نوری هست که در هر رتبه آل محمد علیه السلام در هر رتبه این نور را میگیرن، در اون رتبه به واسطه این نور خودشون را به اون شی میشناسانن. به این میگیم چی؟ فؤاد. مشیت هم همینطوره. مشیت وقتی میخواد دست به کار بشه در این عوالم خلقی، خود مشیت منزه از این که به ذاته بیاد پایین. پایین که نمیاد، جای خودش هست. چه کار میکنه؟ یک نوری را در این عوالم خلقی میگیره که این نور در این عوالم خلقی میشه جانشین این مشیت، با این جانشین کارهاش را میکنه. بهش میگن فؤاد، بهش میگن حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. پس اینقدر مقامات متعدده. پس یک مقامی دارن در این عوالم خلقی به اسم فؤاد، بهش میگن حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. این جانشین فؤاده، این جانشین اون مشیت بالاست. این فؤاد را در حکمت بهش میگن وجود مقید. پس هر جا فرمود وجود مقید یعنی فؤاد، هر جا فرمود وجود مقید یعنی فؤاد. چه میفرماد اینجا؟ میفرماد که نقول ان الوجود المقید، میگوییم که وجود مقید یعنی چه؟ یعنی فؤاد. هو الماء النازل، بارانی هست نازل شده، من سحاب المشیه، از ابر مشیت. این ابر مشیت یک بارانی نازل کرد به اسم فؤاد. چرا فرمود باران؟ چرا فرمود ابر؟ آیه قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون. نون را شنیدید، یک دریایی هست به اسم دریای نون، نهر نون، مقام آب، مقام ماه، به یک مناسبتی تعبیر به آب میزنن. این نون همین مقام فؤاده. نون یعنی فؤاد، یعنی همین دریای آب، یعنی همین وجود مقید، همین بارانی که از مشیت نازل شده، بهش میگن نون، بهش میگن نهر نون. بعد امام علیه السلام میفرماد در ساحل این نهر نون یک قصبه، یک شاخه رویده به اسم قلم. یک قلمی از این نهر متولد شده، یعنی این فؤاد یک قلمی را گرفته، با این قلم می نویسه. این قلم یعنی چه؟ یعنی مقام عقل. پس قلم یعنی مقام عقل، این باران نازل یعنی این نهر نون، یعنی وجود مقید. لذا می فرماد وجود مقید همان بارانی هست نازل شده از ابر مشیت، بر عرض امکان مقید، بر زمین امکان مقید. یعنی چه؟ یعنی حالا این فعاد شد جانشین مشیت، آیت مشیت الله. حالا این فعاد باید دست به کار بشه در این عوالم خلقی، هر خلقی را لباسش را بر او بپوشانه، فیض میده به آدم عقل، میشه 14 نفس مقدس، این حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. فیض میده بر آدم انبیا، میشه 124,000 پیغمبر. فیض میده بر آدم نفس، میشه این همه انسان. فیض میده بر آدم طبع، این همه اجنه. همینجور فیضهاش را این مقام بر این عرض امکان، بر این عرض قابلیت، این وجود مقید فعلش را جاری میکنه. پس صاحب اینجای مطالب معلوم شد که وجود مقید یعنی چه، صحاب مشیت یعنی چه، و عرض امکان. انشاءالله باز بقیه مطالب باشه در فرصت آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.